بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل چهارم، از فرضیهای نفسانی تا مرضیهای ربانی. جلسه یازدهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از چالش هایی که در قرآن کریم بهش پرداخته شده نسبت به پیشفرضی است که معمولا ماها داریم در پیشرفت ظاهری و موقعیت ظاهری افراد و تمدن ها خصوصا، که از شکوه ظاهری یک تمدن، یک جامعه پی میبریم به خوبی اون جامعه و اون آدمها. یه شهر بزرگ، پر نعمت، پر روزی، آرام، با آب و هوای خوب، با امکانات و سرمایه و درآمد خوب، این رو حمل میکنیم برای این که خب اینها حتما صلاحیتی داشتن که خدا بهشون این ویژگی ها رو داده. اگرم رفتیم به یک کشوری، به یک شهری که موقعیت ظاهریش مطلوب نبود، درست نبود، کما این که بعضی از ماها عراق که میریم این حرف رو زیاد میشنویم دیگه از بسیاری از عوام که اهل تفکر و تعقل و اینها نیستن، میگن که اینا ملتی هن که خدا زده پس کلشون، اینا نفرین از زینب پشتشونه. خب اساسا از چی به چی پی بردی؟ چطور علت یک چیز رو کشف کردی؟ انسان واقعا نادانه و بدتر از نادانیش اینه که عجوله و بدتر از عجولیش اینه که حق به جانبه و نمیفهمه که نادانه. این از همه اینا بدتر. خودمون برای خودمون علت میتراشیم و چون خودمون اینو تراشیدیم و خودمون رو باور داریم، اون علت رو هم حق میدونیم. اونی که بهش میرسیم و میفهمیم رو بهش آرامش داریم، اطمینان داریم. و عذاب الهی هم دقیقاً همینه که شما با حق مواجه میشی و میبینی که قواعد حق و کار حق تطبیق با اون چیزی که تو میپنداشتی نداره، که این خودش بحث مفصلی است. کذالک العذاب. تو یه چیزی رو از خود یه چیدمانی چیدی، 1, 2, 3, 4, 5 تا 10 اومدی جلو، همه رو برای خودت مفروض و بدیهی گرفتی و یه وقتی با یک صحنه مواجه میشی میبینی هیچ کدوم از این 10 تا رو خدا قبول نداشته، که حالا یه وقت تو دنیاست، این میشه عذاب دنیایی و فرصت برگشت داری، یه وقت هم عذاب اخرویست و دیگه راهی هم برای برگشت نیست. فکر میکنیم دیگه ما این که خوب میدونیم، خدا هم که دیگه با ما مهربونه و خوبه و اونم دیگه همین نظرش دیگه. خدا که رو حرف ما حرف نمیزنه. یه باوریه که آدمیزاده احمق داره ها. باورش اینه که خدا رو حرف این حرف نمیزنه. خدا بندش رو دوست داره، خدا با ما خیلی خوبه، خدا خیلی مهربونه و خدا هم که خوبه، منم که خب خوبم، اینایی هم که میفهمم که خوبه، اینا هم که خب خیلی منطقیه، خدا هم که بالاخره منطقیه، شعور داره و مهربونم که هست، پس در نتیجه خدا رو حرف من حرف نمیزنه. اگه من فکر کردم یه چیزی درسته، خدا هم میگه بنده من چرا من باید بگم این درست نیست؟ وقتی تو میگی درسته عزیز دلم، پس حتما درسته، چرا نباید درست باشه؟ این تصورات عمیقی است که اگر نار بشکافی میبینیم ما داریم با اینها زندگی میکنیم. یه چالشی ما تو که از این جلسات مواجه شدیم. یه روزه یه حالا یه کسی اومده خونده یا سند داره یا نداره، که حالا تو باید بری از او سندشو بپرسی، توضیحشو بپرسی، صلاحیت این آدم رو مثلا برای خوندن این روزه، این مقتل کشف کنی، سوادشو، رزومهشو، جایگاهشو. نه اینا دروغه. چرا؟ چون من خوشم نمیاد، یعنی من باورم اینه که اینطور نبوده، مثلا فلان مصیبت نسبت به اسرات در از کوفه به شام مثلا رخ نداده. چرا؟ چون من دوست دارم اینطور نبوده باشه. ریشه رو که میشکافی اینه، بعد دوستش توجیه هم میاره، چهار تا چیز من در آوردی هم میاره که هیچ کنش هم سند نداره، چون من دوست دارم اینطور نبوده باشه. بعد دیگه همین کفایت میکنه دیگه، خوشم نمیاد که اینطور بوده باشه و خوشم میاد که اونطور بوده باشه. یعنی نه تنها نسبت به آینده ما همچین توهماتی داریم که اینطور خواهد شد، نسبت به گذشته هم حتی میتونیم شکلی با این اینها تحلیل بکنیم گذشته رو، که پس گذشته هم اینطور نبوده است، چون من خوشم نمیاد که اینطور بوده باشد. خیلی عجیبه ها واقعا، اینا اگر روش تحلیل بشه مسائل بسیار عمیق و مبنایی است که انسان مبتلا به همیناست، در چنگال خوشایند خودش گرفتاره. این همونه که میگه افرأیت من اتخذ الهه هوا، اینو اله کرده و اینو مبنا قرار داده برای اینکه هر چیزی رو بخواد بپسند و قبول کنه و رد کنه و از خودش بخواد فاصله بگیره، بخواد پا بذاره رو اون چیزایی که فکر میکنه آقا شاید من اشتباه میکنم، شاید این پیشفرض من غلط بوده، شاید واقعا اینا رخ داده باشه، شاید بدتر از ایناش رخ داده باشه، من چه میدونم آخه رو چه مبنا دارم میگم. نه خوشم نمی آید که اینطور بوده باشه، دوست ندارم اینطور بوده باشه، پس نبوده. تو این قضایای سیاسی مونم همینه دیگه، دوست نداره که مثلا اونی که به شاه چراغ حمله کرده داعش بوده باشه، پس نیست. دوست دارم که جمهوری اسلامی حمله کرده باشه به شاه چراغ، میگه چه استدلالی بیارم دیگه، میگه چه استدلالی میخوای. خوشم میاد که جمهوری اسلامی حمله کرده باشه، خوشم میاد اونی که حمله کرده بسیجی بوده باشه. چرا بسیجی بوده؟ چون خوشم میاد که بسیجی بوده باشه، پس هست. چرا داعشی نبوده است؟ چون خوشم نمیآید که داعشی بوده باشد، چون برای ما باید میشود اگر داعشی بوده باشد. یعنی جمهوری اسلامی رو به روی داعش ایستاده است، داعشی که همه دنیا او رو بد میدانند، یعنی داعش به جمهوری اسلامی دشمن است، همه اینا به نفع جمهوری اسلامی میشود و من از اینها خوشم نمیآید، پس نمیتواند باشد. اینا چیزایی است که اون گنده گنده هاش دارن، ما هم تو اشل خودمون داریم، من هیاتی هم دارم، او نسبت به یه موضع سیاسیه، منم اینجا اینو دارم، یه استکبار کوچولویی دارم، فرصت پیدا بکنه استکبار کوچولومو به اشتراک رسانی میکنم با استکبارهای بزرگ، با هم تو یه نقطه قرار میگیریم. نکات رو خدا کنه من خودم دقت کنم، شما که دقت میکنید خیلی چیز عجیبیست، یعنی آدم وقتی به اینا فکر میکنه تنش میلرزه، که ما با این اعتماد به نفسمون همین الان تو جهنم هست، فقط خیلی فرصت پیدا نکردیم که جهنممون رو بپاشیم بینمون. خیلی از خودمون، از سوادمون، از اطلاعاتمون، از تحلیلمون، خاطرمون جمعه، خیلی مطمئنیم. خیلی اینا عجیبه، این سوء ظن نسبت به دیگران. همه میام مش بی سواد، همه سخنانا میام مش بی سوادن، مطالعه نمیکنن. اینا پیش فرض ها، واقعا شماها درگیر این کارا نبودید که بفهمید. عجیبه. بعد مثلا خب بعضیا دیگه خب داد میزنه دیگه، این داره حرفی که میزنه خب معلومه رو مطالعه است، رو مطالعه نیست. بازم آدم میبینه که نمیشکنه میگرده یه چیزی پیدا میکنه. نه این فلان کلمه انگلیسیشو درست تلفظ نکرد، واقعا داشتیم ها، پیام داده بود که به خاطر اینکه فلان کلمه انگلیسی رو درست تلفظ نکردی دیگه مثلا سخنیاتو گوش نمیدم مثلا. حالا بچه آدم این باز اعتماد به نفسه دیگه، مثلا چقدر فکر میکنه از این که سخنرانیاتو رو گوش نده تو ناراحت میشه، مثلا به این کولر گازی بگه آقا دیگه پاد نمیشینم میرم بیرون، من چقدر ناراحت دپرس شو. فهم کنم خیلی من خوبم، خیلی باید ناراحت بشی از اینکه من دارم میرم. این همش اعتماد به نفسه دیگه. چقدر مهم بود مثلا گوش دادنت، چه نفعی داشت مثلا گوش دادن تو برای من که دیگه گوش ندی. کی به تو اینقدر اطمینان داده نسبت به خودت؟ چرا فکر میکنی اگه نباشی به کسی ضرر وارد میشه، اگه باشی نفع وارد میشه؟ نماش اعتماد به نفسه، نماش پیشفرضای جاهلانه است. و میگرده یه چیزی پیدا میکنه برای اینکه آروم بشه که از تو پایین تر نیست و تو پایین تری. یه چیزی پیدا میکنه. نه همش جلوه های استکباره، تفرعونه. نه همش تفرعونه. این تفرعونه بروزش خب دیگه فرق میکنه دیگه. یه کسی امکانات نبود، گفت چرا اینجور چیز شدی؟ گفت امکانات نبود. یه امکانات بستگی داره. فرعون مصر امکاناتش خوبه، یه ملت رو نابود میکنه. یکی امکاناتش در حد یه کلاس و در حد یه کانال و در حد یه خونه است و در حد یه محل و فرعونیتش همینقدر بنده خدا امکانات داشته. پیغمبر اکرم با اصحاب رد میشدن، یه پیرزن گدایی نشسته بود وسط خیابون. اصحاب اومدن گفتن که جمعیت داره میاد، برو بغل بشین وسط خیابون، پاشو برو تو پیاده رو. گفت شما راتون عوض کنیم، برای چی من با بلند شم؟ مثلا از این تیکه هم شاید انداخت. عدالت اسلامی این بود و این چرت و پرت ها. مثلا به پیغمبر اکرم فهمون عزیز فهمون ولش کنین پیرزن مستکبر رو، همچی تعبیری. خب این معلوم شد که امکاناتش در حد خیابون بنده خدا نداشته. اگه داشت خیلی کارهای بزرگتر میکرد، جنگ جمل را مینداخت. یه همینقدر امکانات داشته، همینقدر امکانات داشته. طغیانه دیگه. و پایه طغیان هم چی آقا؟ پیشفرض هاییست که کوتاه نمیاییم از اشتباه بودنش. یکی از این پیشفرض ها نسبت به این روابط موقعیت ظاهری با موقعیت باطنی است که فکر میکنیم لزوماً موقعیت ظاهری حکایت میکنه از یک موقعیت باطنی خوبه نزد خدا. خوب بودم که بهم اینو داده، خوب شدم، ذهب از سیئات و عنی. خیلی تعابیر قرآن عجیب و فوق‌العاده است. میگه انسان نادون و احمق وقتی بعد از ذرا، بعد از گرفتاری، بعد فشار یه گشایشی براش حاصل میشه، میگه ذهب از سیئات و عنی، معلوم میشه که پرونده اعمالم پاک شد، معلوم میشه خوب شدم دیگه، گناهی ندارم. ذهب از سیئات عنی، اونش امتحان بود، اینش هم امتحانه، دنیا میچرخه. بنا نیستش که اونورم جزا میکنه، میگه مگه چیکار کردم تو گرفتاری که میفتم؟ مگه ما اینقدر بد بودیم؟ یه ستاره برای ما خدا نخواست. اینقدر ما بد بودیم. اون ور جزا میکنه، این ورم میگه پس ما دیگه خوب شدیم. اون ور شک میکنه، میگه یعنی من این همه نماز خوندم، هیئت رفتم، قربونی کردم، فلان کردم، خب چون حمله بر بدی میکنه وقتی بلا میاد، میگه یعنی من بدم. بعد میگه خب من بدم، من چیکار میکردم که بد باشم؟ من هیئت میرفتم، یعنی هیئت میرفتم بد بود؟ من چیکار میکردم؟ من مدعی میکردم، حرم میرفتم، کفشداری حرم بودم، یعنی اینا بد بود که خدا عذاب فرستاد؟ یعنی آدمیزاد مغز خر خورده واقعا. این ترجمه آیات بسیاری از قرآن بود که به این صراحت نگفته. ظلوماً جهولا، خیلی دردسری واقعا. ماها ذاتی مونه، عرضی نیست. جهالت برای آدمی زاد ذاتیشه، نفهمی ذاتیشه. یکی بیاد حالی ما کنه که با همه اینا رو داری اشتباه تصور میکنی، همه رو غلط فهمیدی، نه این به خاطر بدی بود، نه اون یکی ها بدی بود، اصلا این به خاطر خوبی بود، از سر محبت بود، اتفاقا چون خوب شده بودی خدا این بلا رو فرستاد. پاچ چیکست که فلانجا نری. عجیبه ها، بعضی وقتا اینا تو زندگی برای آدم محسوس و ملموس میشه که یه گرفتاری هایی زمین ساز رهایی از یک گرفتاری های بزرگتر معنوی، زمین ساز فرود یک رحمت های عجیب و غریبه. آدم گاهی اینو میبینه، ما خودم تو زندگی به کرات اینو دیدیم، به کرات اینو دیدیم، اصلا دیگه رواله، طبیعیه، مشخصه، یه جایی داره قیچی میکنه، میخواد با یه جایی پیوندی بزنه، معلومه. حسن ظن به خدا اتفاقا رحمت رو جاری میکنه، که حسن ظن به خدا هم سوء ظن به خود میخواد. سوء ظن به خودت به این نیست که بگی من انقدر بد بودم، این سوء ظن به خودت نیستش که، این سوء ظن به خداست. این بد بودم آخه تو نمیگی که من اشتباه کردم، میگی که این کار خوبی که خدا گفته بود بکن میکردم، پس اینا بد بوده. این که سوء ظن به خودت نیست، سوء ظن به خداست. پس این کارهایی که خود میگفتن خدا گفته ما انجام میدیم، پس اینا بد بود. این که سوء ظن به خود نشد که، این سوء ظن به خداست. نه معلوم شه من پس درست انجام نده بودم، من کارم گیر داره، من اشتباه دارم، آره به خاطر گناهامه. این روحیه توی بزرگان که عجیب و غریب بوده. یکی از اساتید قرار داشتیم با هم دیگه حرم مشرف بشیم، شو فهمده بود که سحر بیا که بریم حرم هست محصول سلام الله علیه. دیگه یه 10 دقیقه اینا مثلا مونده بود اذان، ایشون پیامک دادن، من پشت در منزلشونه، پیامک دادن که من دیشب افتادم تو جوب زخمی شدم و اگه بشه. بعد ایشون خودش با همون حال اومد دمه در، پا و همه زخمی، و بعد به سختی ایشون راه میره، فرداش هم نماز جماعت نتونستن امام جماعت بیستن، همجا پاشون خون میومد. و روز عید قدیر هم بود به نظرم. بعد ایشون داشت تعریف میکرد که دیشب چی شد، گفت مدام پامو از جوب بردارم، اون یکی سر خورد و با کله پرت شدم وسط جوب، خیلی از دو طرف هم ایشون خراش برداشت و پاش زخم شد و خون میومد و اینا. خدا هم رحم کرد که الان به استخونشون اینا آسیب وارد نشه. بعدشون تا اینو گفت با یه حالی، گفت خاطر گناهام دیگه، نه به خاطر گناهام، گناهامون زیاده. شو با همین تعبیر با یه حال منکسری فهمود به خاطر گناهامونه، اینا به خاطر گناهاست. من آخه بلا هم که میاد خودم در زمره اونایی میبینم که در دشت کربلا بلا دیدن که هیچ گناهی نداشتن و خوب بودن، من جز اونا هم بلاهایی که سر من میاد از جز اوناست. بالاخره برای ترفیع درجاته. ما که البته گناهی نداریم، ولی خدا بالاخره برای اولیاء خودش هم بعضی وقتا یه بلاهایی میفرسته. این آقا برمیگرده داستانش به داستان پیش‌فرض‌های ما، این ربط‌هایی که ایجاد میکنیم. اتفاقا بعضی وقتا خدا برای اینکه حجت رو تموم بکنه، اینا همه جا هم هست. ببین مثلا تجربیات نزدیک به مرگ برای مؤمنین و اولیاء خدا گاهی بسیار تلخه، مور از ماست میکشن، پدرش رو در میارن، بعد طرف هیچ چیو قبول نداره میره و یه پیک شامپاین میزنه به همگرده و همه شک میکنن تو همه چی. این هم همون داستانه، اینکه وارد نظام جزا که نشده که، تجربه نزدیک به مرگ که نظام جزا نیستش که. تجربه نزدیک به مرگ خروج موقت از بدنه، بدن از حجاب بدن منصرف میشه، یه حقایقی در عالم برزخ در عالم باطن براش مکشوف میشه. اینم باز قاعده خودشو داره، بعضی وقتا خدای متعال حقایقی که به افراد نشون میده حقایق تبشیریه، بعضی ها با تبشیر جذب میشن، بعضی ها با انذار جذب میشن، بعضی با تبشیر بیدار میشن، با نوازش بیدار میشن. امام حسین هر دو مدل رو داشت دیگه، زهیر رو با نوازش فرداش آورد، هر رو با چک. یکی باید بگی مادرت به عزاد بشینه، یکی باید بوسش کنی بگی جیگر بیا بریم. فهم میکنه روحیات نه این از خوبی اونه، نه اون از بدی اونه. خدای متعال به یک کسی میخواد حجت رو تمام بکنه، شاید یه ویژگی‌های قبلا داشته تو زندگیش که زمینه این بوده که خدای متعال یه چیزایی از آیات بهش نشون بده. حالا اینو خدا میخواد آیات انذاری بهش نشون بده چون دوستش داره، اونو میخواد آیات تبشیری نشون بده چون دوستش داره. گاهی اینه، گاهی اتفاقا چون بدش میاد آیات تبشیری به این نشون بده چون بدش میاد. این هم فتنه است، خدا دچار فتنه میکنه افراد. نمدهم فی طغیانهم یعمهون، این هم هست. خیلی پیچیده میشه قضایا، همینجور انقدر یلخی نیست که آدم بتونه راحت همه چیو تحلیل بکنه. هر جا پای باطن میاد وسط حرف زدن اصلا آدم لال میشه، خیلی سخته اصلا سر در آوردن از باطن و قواعد باطنی و اینا خیلی دشواره، اصلا کار ماها نیست. اینی که این پس خوب بوده پس این بد بوده ربطی نداره. حالا اگر تازه توهم نباشه، خیلی از ناس محتمل که توهم باشه این تجربیاتی که بعضی افراد دارن، یا اصلش توهمه یا توهم توی جاهایش رخنه کرده، معصوم که نیستش که طرف. خب این مقدمه بحث بود، وارد سخنرانی بشم. در سوره مبارکه آل عمران از آیات 176 روی یکی از این پیشفرض‌های غلطی که ما در مواجهه با کفار داریم و باعث تردید میشه و باعث حزن میشه، اینا داشته باشین خیلی جالبه. یعنی اگه تردید هم پیدا نکنیم لااقل افسرده میشیم. اصلا عمدتاً افسردگی های ما به پیشفرضای غلطمون برمیگرده. کسی که پیشفرضش درست بشه افسردگی نداره، این قاعده هم داشته باشه، و به جهلمون برمیگرده چون نمیدونیم چی به چی، نمیدونیم چه خبره، نمیدونیم چی داره میشه. اونی که خودشو دست خدا سپرده تسلیمه، حرف گوش کنه، این دیگه هیچ خوفی نداره. الا ان اولیاء الله، اولیاء الله یعنی کسایی که سپردن خودشون دست خدا. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه ترس داره نه ناراحتی داره، کیف میکنه هر چی بشه تو مشت خدا، از هیچ چیزی هیچ خوف و هیچ دلهوره و دلچرکینی و همش خیره، هر جور میشه خیره. تو روایت هم داره برای مؤمن هر چی بشه خیره، برای کافر هم هر چی بشه شره. کافر تو هر موقعیتی قرار بگیره شره، چون نمیره پایین، چون پشت کرده به نور، داره اشتباه میره. الان شما از اینجا راه میفتی برید حرم، خب برید این خیابون، سر خیابون کسی سمت چپ مستقیم، درسته؟ درست گفتم حدثو؟ سمت راست باید بره، سمت راست بعد
چپ،
بعد چپ مستقیم میره. حالا این به جای این یه چپ و راست رو اشتباه کنه یه چپ و راسته، به جای اینکه این بره راست بره چپ بره راست، میره چپ میره راست میره چپ تا قوچون باید بره. یا هر چی که آقا ماشینش خوبه، سرعتش عالیه، کولر داره، نمیدونم هیچ اذیت نمیشه، اصلا داره کیف میکنه، راحت نشسته، اصلا اتومات دکمه رو زده ولو نشسته، ماشین خودش میره اتومات، همش برای شره. هر چی که امکانات بهتر باشه ماشینش، ای کاش ماشین خراب شه دو دقیقه پیاده شه ببینه کجاست. بعد که دکمه رو زده راحت، تخت تبارک گرفته خوابیده که مقصد رسیدیم بیدارم کن، همه شره، همون باد کولرش هم برات شره، ماشینت ماشین خوبیه شره، پنچر نمیشه شره، هیچ جا رو نگاه نمی کنی، درگیر فرمون نیستی، هیچکی بغلت نیست حرف بزنه، همه اینا شره. نگدر داشتین اینه داستان، برای کافر همه شره، چون داره کلا اشتباه میره، برای مومن هم همش خیره، همش خیره چون جهتش درسته، داره میره، داره حرکت میکنه، و هرچی هم که میاد دخالت داره در این حرکت او، در این جلو رفتنش. حالا آیه قرآن چی میگه؟ خیلی این آیات آیات زیباییست و باید ما روی این آیات تحلیل بکنیم و بحث بکنیم، خیلی بر روی این آیات کار بشه. ولا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر، اینایی که دارن میدوئن به سمت کفر، اینا ناراحتت نکنن، میبینی آقا یه جمعیتی بی اعتقاد شدن، بی دین شدن، بچه رو ما مثلا چند سال پیش اذانش رو آوردن گفتیم، دختر بچه از اقوام داره میره آمریکا خواننده بشه، نفس حق هستن. اون یکی نمیدونم مثلا مطبع کجاک بوده چپ کرده، اون یکی نمیدونم از رفقای صمیمیمون، رفیق طلبه داشتیم توی هیئت رو اسمش قسم میخوردن بچه ها، بعضی از بچه ها به خاطر دیدن این میومدن هیئت، جاسوس بهاییت شد از کشور فرار کرد رفت ترکیه، بهایی شد و جاسوس شد و فرار کرد، میرن میدوهن یا ساره اون فل کفر، نه الال کفر، فل کفر، تو کفر میدوهن نه به سمت کفرم میدوهن، تو خود کفرش داره میدوه چار نل. ناراحتت نکنه، خب سخته آدم بچهشو میبینه چپ کرده، ناراحتت نکنه. انهم لن یضر الله شیئا، حالا استدلال ببین، خیلی اصلا این زبان قرآن و فرهنگ قرآن خیلی عجیب غریبه، این غافلگیری های قرآن خیلی آدم کیف میکنه، کلا اصلا یه ادبیات دیگه داره، اصلا الان توقع داری با یه چیزی آرومت کنه کلا چیز دیگه میگه، الان توقع داری بگی که مثلا میگه ناراحت نباش، الان شما توقع دارین خدا در توضیح این که ناراحت نباش چی بهتون میگه که آروم بشین دلگرم بشین، میگه ناراحت نباش اینا یسار اون افل کف، خب منتظرین چی بگه بعدش، بگین هر چی به ذهنتون میاد بگین. آفرین. مثلا منتظرین بگین که مثلا شما وضعتون خوب میشه، اینا میزنن لتوپار میشن، همشون میمیرن، بس پاتون میافتن، بدبخت میشن،
یه عده دیگه میان.
استدلال خدا اینه، میگه اصلا قصه نخوری، اینا تو کف میدونن، اینا هیچ ضرری به خدا نمیرسونن. خب مثلا من درگیر این بودم که من اینا ضرر به خدا برسونن. الان به من چه که ضرر به خدا نمیرسونن، من بچه الان با این خوشحال بشم که اینا ضرر به خدا نمیرسونن، دیگه خاطرم جمع شد. خیلی دقیق و لطیفه قرآن، میگه برای همه، برای اینکه همه اون توهماتی که نشسته بودی با خود خزعبلاتی که بافته بودی به این برمیگشت که فکر میکنی خدا الان افتاده زیر مشت اینا داره کتک میخواد، آقا مثلا اینا نمیم انقلاب نشه، مثلا براندازی فلان نشه، خب یعنی چی؟ یعنی مثلا خدا واسه یه کنار میگه براندازا اومدن زدن دیگه، ما هم دیگه نتونستیم نگرش داریم، میگه خط تو ول کردیم دیگه، دادیم رفت، مثلا دین خدا رفت. مثلا سوال میکنه حاجا این وضع حجاب مثلا چطور میشه؟ خب ببین یه وقتش یه بخشش از غیرت و تعهد و اون الغه دینیه تو، خب این خوبه، درد دینه، اینا خوبه. تو روایت داره امام سجاد علیه السلام زانوی غم به بغل کرده بود، حزن همه وجود حضرت رو گرفته بود، یه کسی ظاهر شد که آخر روایت میگه حضرت خضر رو بهشون عرض کرد که از چی ناراحتی، فرمود از فتنه ابن زبیر، ابن زبیر خیلی مردم رو منحرف کرد، بشارت داد نه اینطور نمیشه اونطور میشه، خود اهل بیت هم اینجور دردایی داشتن، نه درد دینه طبیعی هم هست، بحث سر این نیست، بحث سر اون جنبه های اعتقادی ماست که هوشول میشیم عقب کشی هم میکنیم، عقب نشینی میکنیم، میگیم که بابا تموم شد بابا دیگه، کی الان دیگه حجاب رو قبول داره، حجاب دیگه نمونده، تموم شد دیگه، چی یعنی مثلا از دوره رضا شاه که بدتر نیستش که، کشف حجاب زوری، اونم دولت کشف حجاب میکرد، پدر همه هم در میآورد، ما از کشف حجاب زوری پهلوی رسیدیم به حجاب انقلاب 57، مگه می باطل قراره بمونه؟ ما لها من قرار، کف روابه، یه مدتی خدا میاره یه امتحانی بکنه، آخرش همیناست، عالم رو همینا خواهد گیره، لیوزه رو حالت دین کله ساده لو فهم کنه، میگه حجاب تو ایران تموم شد، بنده خدا آمریکایی ها همه محجبه خواهند شد، لیوزه رو حالت دین کله، و تو میگی که تو قومش هم دیگه ما چادری نداریم، انهم لن یضر الله شیئا، مگه میتونن به خدا ضرر بده، مگه داستان خدا عوض، مگه خدا زیر دست میشه، مغلوب میشه، اصلا این همه داستان خود خدا، مهرهای خدا، خودش مهره خداست، آورده امتحان بگیره تو، بعد پرتش میکنی کنار. سیم ظرفشویی استفادهشو میکنه، خدا میده وسط لاشقال. این سیم ظرفشویی رو آورده ته دل من و تو رو چرکاشو بگیره، ظرف داره میشوره خدا با این ظرف دل من و تو رو، ببینه چی کاره ای. اندازه این حرف نیستن تو. این که دیگه بابا که خود مکرونش هیچی نیست تو. این دیگه قصه برات نداره. فکر نکنی که مثلا آنهای فالووراشون هم بیشتر میشه و هی فلان میشه و هی براش هی هم به اینا پول میدن و هی اونجا به این پول داد و هی هم روز به روز داره بین مردم محبوب تر. بابا چی میگی؟ ناملن یزور الله شیعا، کار دست خداست. یرید الله، حالا داستان چیه؟ خدا میگه اصلا بذار من نقشه خودم رو بهت بگم، نقشه مال منه. نه تنها من تو نقشه اون گم نشدم، از نقشه اون شکست نخوردم، بلکه اصلا اون تو نقشه منه، اون جزء بازی منه، خودم آوردمش. برای چی آوردم؟ یرید الله الا یجعل لهم حظا فی الاخره، خواستم اینا تو باطن و ملکوتش سهمی نداشته باشن. پلن یه جور چیدم که این هیچی نمونه براش از ملکوت، که اینا رو توضیحاتی داره بعد یه وقت دیگه مفصل درمونه صحبت بکنیم. و لهم عذاب عظیم، این پلنیه که چیدم برای گرفتار کردن، میخوام پولاشو از جیبش در بیارم هرچی داره. این داستانا رو چیدم، سرمایهشو دارم ازش میگیرم، این سرمایهشو میدارم میگیرم از باب عقوبت ها. خدا ابتدایی کسی رو این کار باش نمیکنه، بخاطر بدیهای قبلی که داشته. این پلنو چیدم که بیاد خودشو نابود کنه. ان الذين اشتروا الكفر بالايمان، اونایی که کفر رو با ایمان تاق میزنن. ان الذين اشتروا الكفر بالايمان، کسایی که ایمان میفروشن کفر میخرن، تاق میزنن ایمانو با کفر. لن یضر الله شیئا، اینا هم هیچ ضرری به خدا نمیرسونن. ولهم عذاب علی، حالا قشنگش اینه، ولا یحسبن الذين كفروا، حالا اونم که زده اونور اونم با خودش خیال نکنه، انما نملی لهم خیرون لانفسه، فکر نکنه مهلتی که بهش میدم براش خوبه. خوبه ما که هیچیمون نیست و صحیح و سالمیم و قبراغ و خونمونم بهتر کردیم و ماشینمونم عوض کردیم و ازدواجم کردیم و بچه دارم شدیم و چی میگفتین پس؟ نمیدونم خدا میزنه فلانتون میکنه کو پس؟ اون که هر روز که ما داره حالمون بهتر میشه. اینا رو شما خیلی هاشو تجربه ندارید، باید با اینجور آدم ها سر و کله زده باشید تو زندگی تا بفهمید این آیات چقدر عجیبه. اونایی که هی ظلمای فاحش میکنن و حالشون هم روز به روز بهتر میشه، حتما ندیدید تو زندگیاتون. بنده دیدم. یعنی یه کارایی میکنه که همون لحظه میگه سقف رو سرش میریزه، بعد میبینه خونهشو فروخ رفت، مثلا خونه بعدی که رفت سقف خونه قبلی ریخ مثلا. واقعا عجیبه، یعنی اصلا احساس میکنه خدا داره، خدا اینو بیمه عمر که بیمه بدنه کرده اینو مثلا، یعنی رسما یه عدسم که میخواست بکنه رد میده مثلا دیگه، اصلا هیچی به هیچی، همه چی داره خوب، اوکی، روال، همه مشکلات، بچه‌ش هم حالش خوب شد. عجیبه اینا تو زندگی آدم گاهی میبینه. مثلا سالها بچه دار نمیشد، بعد به خاطر این روحیه حسود شده، اینطور شده، اونطور شده، پرخاشگر شده، بد دهن شده، اینا بعد خدا بهش بچه میده، بعد این رفتارش عوض نمیشه و بدتر میشه، بچه بعدی رو هم خدا بهش میده و این باز بدتر میشه. داستان چیه؟ الان ما سرکاریم، با خدا خوبه، با خدا بده؟ خدا روی نقاط نگه میداره، برگردی وقتی دیگه برنمیگردی داره. فتحنا علیهم ابواب کل شه، خیلی این آیه آیه عجیبی در سوره اعراف میگه وقتی دیگه مطمئن بشم برنمیگردی دیگه همه در رو شما میکنم، پاشم براش، برو کیفتو بکن. انما نملی لهم لیزداد و اثما، مهلتی که میدن برای اینی که پدر خودشو در بیاره. مادری به بچهش گفته بود که بچه معتاد شده بود و خیلی جنایت کار شده و خیلی کار عجیب غریب میکرد. این از خداش بود که این بچه بره بیرون، تو همون بیرون یه بلای سرش بیاد بمیره. این که نمیتونست بکشه، پلیس هم که نمیتونست بگه، به کسی هم نمیتونست متوسل شه، هیچ کار نمیتونست بکنه. این از خداش بود که این تو خونه نباشه، یا از شدت مصرف تو خیابون بمیره یا ماشین بهش بزنه بمیره. دیگه هم تازه میگیریم این که در خونه روت وا کرده گفته عزیزم برو هر وقت هم نیومدی مشکل نداره، این که از سر محبتش نیست که میخواد بره تیکه تیکه بشی. اگه دوستت داشت در روت قفل میکرد که بیرون نری. بلکه چی شد؟ این که در فتحنا علیهم ابواب کلش، همه درها رو وا میکنه، میگم پنجره هم وازه، این پشتی هم وازه، از این هواکش توالت هم راه داره اگه خواستی بری، همه رو وا میکنم که فقط بذار برو. خیلی عجیبه اینا، منطق کار خدا با آدمیزاد. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی. خدا اینجوری نیستش که مؤمنین رو همینجوری ول کنه به همین بعضی که الان دارید. حتی یمیز الخبیث من الطیب. خدا سنت میز داره، تمایز، خبیث از طیب باید جداش، غربال داره، بدون غربال نمیشه. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب. اینجور هم نیستش که شما رو بر غیب مطلع کنه. ولکن الله یجتبی من رسله من یشا فآمنوا بالله و رسله و ان تؤمنوا و تتقوا فلکم اجر عظیم. آیه پایانی این بخش، ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم. روی کلید واژه‌ای دست می‌ذاره که این کلید واژه محل بحث چند دهه است، بعد از چند دهه صحبت بکنیم. بخل، که آدمیزاد بخل داره و از بخلش هم خوشش میاد و این بخل رو هم به حق میدونه و اونی هم که پدرشو در میاره همین بخلشه، چون نسبت به خوش اعتماد به نفس داره، حسن ظن داره و آنچه که خوش میداند و خوب میداند از بخلش خوشش میاد و بخلر هم خوب میدونه و تئوریزه میکنه، کاملا منطقی و طبیعی میدونه و به خاطر هر بلایی هم که سرش میاد به خاطر بخلشه که حاضر نیست بگذره و این بخلشه که باعث میشه خدا رو مالک ندونه یا جایی که خدا از او چیزی میخواد دستوری میده نمیگذره. اصلا دلیل اصلی همه اینا بخله دیگه. ببین ما همه گناهان در یک کلمه به یک معنا خلاصه میشه در بخله. خرج نمیکنه، زبونش رو خرج نمیکنه، آبروش رو خرج نمیکنه، سوادش رو خرج نمیکنه، وقتش رو خرج نمیکنه، علاقه ها و انگیزه هاش رو خرج نمیکنه، تا به پول که دیگه نمایان ترینش پوله، پولش رو خرج نمیکنه، ابتدایی ترینش هم پوله، از پول شروع میشه داستان خرج کردن، اولینش پوله، آخریشه حالا آخری از پول هم گذشتیم. نه آقا، از آبرو هم میگذری، از نام نیک هم میگذری، این کار رو بکنی نام نیکی برات نمیمونه، تا 70 سال سر منبر لعنت میکنه، قبرم برات نمیمونه، تا 100 سال قبرت مخفیه، یا مثل فاطمه زهرا تا یه مدت طولانی، حالا یا قیامته یا دوران ظهوره قبرت مخفیه، قبرم برات نمیمونه. ما خیلی وقت میگم عوضش یه قبری برای آدم میمونه، چهار نفر میان پای قبر عوضش، اینا همش حل میشه، یه تشییع جنازه خوب میگیرن مثلا برامون، نه تشییع جنازه هم نداری، هیچ کم از این 5 تن تشییع جنازه نداشتن، یه امام مجتبی تشییع جنازه داشتن که 7 سفر چند روز دیگه که اونم تیرباران کرد، اینم نداری، نام خوبم نمیمونه ازت، تا سالها لعنت میکنن، به قبرت هم تعرض میکنن. خب چیکاره ای؟ خرج میکنی؟ هستی؟ بعد میگه که فکر نکنی اونایی که بخل دارن نسبت به اونی که خدا بهشون داده، فکر نکنن هو خیرن لهم، فکر نکنن خوبه، بل هو شرن لهم. یکی از اون نقاط کلیدیه تو پیشورزای ما که بخل و شر نمیدونی و راز سعود انسان گذشته. این کلمه از بزرگانه، نه که میگیم یا از تفسیر المیزان یا از قرآن یا کلمات بزرگانه. راز سعود انسان گذشته، چشم پوشیه، ندید گرفتنه، پشت پا زدنه، رو خود پا گذاشتنه. یکی از اساتیدم فهمود من وقتی میخواستم طلعه بشم، ایشون با اینکه مشهدی هم نیست، اهل اردبیل بود ولی مشهد درس خون، فرمود اون روزی که قید همه چی رو زدم و اومدم طلبه شدم، یه انقطاعی داشتم و یه جوری به دنیا پشت پا زدم، به همه چی پشت کردم و یه حالی داشتم. میفهمود که الان هر وقت کارم گیر میخوره، خدا رو به حق اون لحظه‌ای که اومدم طلبه شدم قسم میدم و خدا دستمو میگیره. انقدر که زلال بود اون وقتی که اومدم، همه چی رو بل کردم، پیه همه چی رو به تنم مالیدم، گفتم تا آخر عمر بدنامی و بینانی و گرفتاری و بدبختی و تنهایی و غربت و همه رو خریدم. حالا خدا هم بهش نام داد و هم نان داد و همه چی داده، خوبش هم داده، هم عارف شد و هم مجتهد شد و هم همه چی هست، استاد شد و شاگرد داره و امام جمعه شد و امام جمعه موقت شهر. همه خدا که بخلی نداره، که خوبشو اصلیشو بهت میده، اونی که لازم داره، اونی که به تنت میاد. ما اینا دهه اول بحث کردیم که دنیا یکی باید به آخرت بیاد، یکی باید به تن تو بیاد، مثل کاپشن میمونه، هم باید باش آخرت درست بشه هم باید به تن تو بیاد. اونی که به تن تو میاد که تو نمیدونی که، او باید بهت بده. تو چه میدونی اون کدومش به تن تو میخوره؟ چه میدونی آخه این ریاسته، این شهرته، این پوله وسط خوبه، بهت میاد. بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه ولله میراث السماوات والارض والله بما تعملون خبیر. اینا که بخل میکنن میشه وبال گردنش. اینا که باید بزنی و بریزی، خب وقتی نمیزنی اینا یه بالونی میخواد بره بالا، بعد این سباکش کنه. حالا تو برد شما الان پیاده روی 40 که میخواید برید انشالله چند روز دیگه. ما اولین باری که رفتیم هرچی خرت و پرت بود با خودمون برشون، اینم لازم میشه، اونم لازم میشه، اینم خوبه، اینم فلانه. بعد دیدیم آقا یک کوله سنگین راه نمیتونست، از کمر افتادیم، از همه چونه هامون داغون شد، بعد دستت میگم دستمون همه تاول شد، بعد نمیم بر رو سبد مینداختیم، بعد سبده رو باز باید میکشیدیم، دو نفر شدیم، دو نفری ساکی ما رو گرفته بودیم دستمون. داستانی و پدرمون در اومد. خیلی خوشحال بودیم که مثلا اینا احمقن، حالیشون نیستش که مثلا تو راه مثلا یه جفت کفش اضافی هم لازمت میشه، یه جفت کفش هم مثلا برداری، سه دست لباس برداری. فکرم اینا چقدر سادر احمقا، هیچی بر نمیدارن. و دیدیم بابا داستان اینا دارن درست میرن. عند الصباح يحمد القوم السرى، صبح که میشه شب رو فهمیده میشه که کیا اهل راه بود. امیرالمومنین فرمود الان من اینجوری ام، انقدر که لباسمو بسله زدم مسخرم میکنن، صبح معلوم میشه من درست میرفتم یا شماها، صبح معلوم میشه کی رسیده. خیلی تفاوت عجیبه، اصلا دیوونه میکنه آدم. تو بارت سنگین بود موندی تو راه نفهمیدی، شب بود نفهمیدی، صبح که بشه اینجا معلوم میشه که اینجا وسط جاده است، کامیونا که میان رد میشن. لذا میگن این جمله رو امیرالمومنین همیشه میفهمون، به قول یکی از اساتید میفهمون همه سیر و سلوک توی یه جمله است. میگن جمله یه که علت دوام امیرالمومنین قبل منبر، بعد منبر، تو مسجد، بیرون مسجد این جمله رو میگه. اینو حفظ کنید، دو کلمه است، خدا کنه که منم بفهمم. تخففوا تلحقوا، سبک بشید برسید. تخففو تلهب، سبک بشید. سبک شدنه گذشت میخواد، اضافی هایی که جمع کردیم اینا باید بره، این محبت های اضافی، خطورات اضافی، افکار اضافی، حرفای اضافی، فضول الکلام، فضول الطعام، غذای اضافی، همه رو الحمدلله من دارم، هیچ مشکلی هم ندارم، مسخرم میکنم اونی که اینا رو نداره. آه خیلی دیگه شما دارید سخت میگیرید، مردم رو از دین زده میکنید، انقدرم دیگه همه چی سخت نیست. مشکل نیست، بارو خودته میری میفهمی. آقا خیلی دیگه شما دارین پیاده روی اربعین رو سختش میکنین، اینو ور ندار، اونم ور ندار، یه ناخونگیرم اضافه ور ندار. آقا تو میری میفهمی تو جاده که رفتی، میفهمی یه ناخونگیرم بار اضافیشو میفهمی رو دوشت، که همین هم اضافیه. اونی که راه روندست میفهمه بار اضافی یعنی چی، کجاها آدم میمونه، بار اضافی یعنی چی. گفت فلان پیغمبر رو به خاطر تعلق به یک نخ نگه داشتن در آسمان چهارم، که حالا دیگه جزئیات این روایت رو نمیتونم الان توضیح بدم چون وقت شرط دادنش نیست، خاطر تعلق به یک نخ میمونی، اون وقت معلوم میشه. اهل پرواز، یکی از این رفقامون به من فهموندن که شهادت لحظه‌ایه، یه لحظه است، اون لحظه‌ای که داره میاد گرفتی گرفتی، نگرفتی میره، و اون لحظه باید سبک بشی. این که دعا آور اینا خوبه، اینا هم خوبه، خیلی زمینه هاشه، آدم اشتیاق از خودش نشون میده، ولی به اینا نیست که اینجا مثلا شبای قدر دعا کردی و اینا پس که لحظه شهادت میاد میبرد، نه، یه لحظه است، یه لحظه. انگار خدا ازت سوال میکنه که بریم قید همه چه میزنی، و خودشون میگه به من حالی کردن، راوی صدق دقیقا گفت حالی کردن اون لحظه که نه تو هنو بندی، مال تو نیست فعلا، باید سبک بشی، تخفف و تلحق، سبک بشی بپری. این سبک بودنه خیلی مهمه، رها بودن، این که از خودت پیشفرض نداشته باشی، دچار سوال نشی، دچار تردید نشی، یهو با یک امر عجیب غریب مواجه بشی. حضرت موسی هم همین بود دیگه در مواجهه با حضرت خضر، یهو آدم هرچی تو مغزش بوده میریزه به هم، آدم با بچه رو گرفت کشت. آره باشتا شلوغ نکن، رو اونی که تصورت بود با پا بذاری، تو خودت با شک کنی. خیلی عجیبه، آدم با معصوم مواجه میشه، یهو یه چیزی میبینی که نمیخوره، معصوم دارم میگم، غیر معصوم که هیچی، یهو یه نمیخوره، آه چرا یهو این کارو کرد، چرا از فلان قضیه استفاده نکرد، چرا مثلا دعا نکرد، چرا نفرین نکرد، چرا از اسم اعظم استفاده نمیکنه، چرا اینو مثلا که اینقدر ساده بود داد زد سرش، اون اینقدر گنده بود مثلا لبخند زد بهش، چرا 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 چرا، این چراها میاد مثل اختاپوس به جون آدم میفته، و تو باید برای رهایی از این چرا به خودت شک کنی. راهش اینه، و به اینکه من حالیم نمیشه، من نمیفهمم، من نمیفهمم. تا آقا کسی اینجوری نشه وقت نمیتونه بذل کنه، بذل و مهجت هم دون الحسین، بذل کردن خیلی عجیبه. شهدای کربلا اون باطنی ترین خونشون رو، خون قلبشون رو، مهجه رو، که دیگه حکایت میکنه از اون پنهانی ترین دارایی انسان که آدم خودش هم بهش دسترسی نداره، این هم بذل کردن برای امام حسین. بذلوا مهجهم دون الحسین، بذل کردن. این بذله آقا شوخی نیست، الکی نیست، یهویی نیست، نشون دادنش یهویی هست، در یه لحظه بروز پیدا میکنه، ولی او عقبش یهویی نیست. خیلی بعد جاهای فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه فک و رقبه او اطعام فی یوم زی مسقبه. چقدر این آیات قشنگه، میگی چرا شما اهل عقبه نیستید، از عقبه ها بیاییم بالا. میگه عقبه چیه؟ فک و رقبه، برده آزاد کنی، یا در روز گرسنگی اطعام کنی، در روز گرسنگی بگذری، عبور از عقبه ها چی میخواد؟ گذشت میخواد، از خود گذشتن میخواد. این بچه رو دیدید در شاه چراغ؟ خوش انداخت رو باباش، اومده کنار باباش. خیلی عجیبه ها، بعضی ها چه گنجینه هایی درونشون هست. این بچه اگه این سرمایه رو حفظ بکنه در آینده به جای عجیب غریبی خواهد رسید دیگه، با این چیزی که الان از خودش نشون داده. همه دارن میدونن داره طرف با کلاش تق تق میزنه میاد جلو، بچه کوچیک میگه که نمیتونستم وایستم فرار کنم، بابا من اونجا بیفته بکشنش. گفتم بالاخره وایستم ازش یه جوری دفاع میکنه. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. اینا یه جوهره هایی ها که خدا توی استعدادهای خاص اینا قرار میده، یه جوهره های عجیب و غریبی است اینا. اینجور جنسایی کربلا پای کار امام حسین بودن. آقا میکشنه، تیکه تیکت میکنه. باش، خیلی عجیب. همسر زهیر خب بانوی مکرمه بود و بنا به نقل تاریخی هم زهیر او رو طلاق داد، ولی با این حال در کربلا بوده. حالا به چه نحو اومده بوده؟ غلامی هم داشت همراه خودش، همسر زهیر. بانوی عاقله‌ای هم بوده، گفتن بانوی متدینی بوده، رحمت و رضوان الهی به روحش. بانوی متدینی بود، غلامی هم داشت. گفتن که ظهر عاشورا یعنی غروب، این بانو به غلامش یه پارچه ای داد، گفتش که اینو ببر بنداز رو پیکر زهیر. همچون که تعلق هنو بوده با اینکه جدا شده بوده، این غلام برگشت. غلامه بهش گفتش که من پارچه رو رو زهیر ننداختم. گفت چرا؟ گفت وقتی رفتم داخل گودال قتلگاه جسد زهیر رو پیدا کردم، اومدم این پارچه رو بندازم از باب احترام روی بدن زهیر. خب کفن هم نبوده، عملا چیزی نبوده که بخواد قابل توجه بشه، فقط از باب احترام بوده که یک کمی مثلا شخصیت برای این جسد قائل بشه. گفت نگاه کردم به این جسد زهیر، چشمم افتاد به یک بدن پاره پاره ای که فهمیدم این بدن ابو عبدالله. روم نشد این پارچه رو روی تن زهیر بندازم، پارچه رو روی اون بدن پاره پاره انداختم و اومدم. فضای کربلا فضایی بوده که و اون جوشش محبت امام حسین در ظهر عاشورا همه رو توی مغناطیس قرار میداد. یعنی همه دوست، مثل همین فضای اربعینه که الان شما ها میرید، همه دوست دارن یه جوری بذل کنن برای امام حسین. یه عشقی میجوشه، میبینید اصلا طبیعی نیست، آدم دست خودش هم نیست، تو این مسیر دوست داره یه کاری بکنیم. میگه دیدم اون عراقی اومده وایستده بالا سرم، مدت طولانی بهش گفتم چرا اینجا وایستدی؟ گفت من دیدم غذا که ندارم بهت بدم، آب که ندارم بدم، ماساجت که نمیتونم بدم، گفتم سایم رو بهت بدم، بذل سایه کردم. و این داستان بذل در کربلا داستان عجیبی است. امشب شب آخر محرمه، جون اومد محضر امام حسین علیه السلام، غلام سیاه پوست برده بوده، برده در دست ابوذر بوده، حالا هم پیر شده، آفریقاییه، غلام امام حسین علیه السلام، اومد اجازه بگیره. و شما این قربت رو ببینید، معمولا جنگ ها مرسوم نبوده به این شکل که غلام ها به میدان بیان بجنگن. این دیگه اوج قربت و مظلومیت امام حسین بود که تعداد زیادی از شهدای کربلا غلام بودن، برده ها بودن، چون آدمی دیگه نبود، یه نفر میومد کمک امام حسین، سه تا چهار تا غلام با خودش می آورد، اونا هم کمک میکردن، تو جنگ میومدن. لذا شاید بشه گفت اکثریت در کشته های کربلا غلامان هست و این عجیبه. این غلام آفریقایی سیاه پوست به امام حسین عرض کرد که اجازه میدید من به میدان برم. از فهمیدن که ما برای روزهای سختی تو رو نمیخواستیم، برای روزهای خوشی بود، تو هم روزهای خوشی دین تو ادا کرد، میتونی آزاد باشی برگرد. این زبان رو ببینید، این حال رو ببینید، این بذل رو ببینید، این عشق رو ببینید. برگشت گفتش که من روز سختی شما رو رها کنم برم. ببینید این زبانیست، آدم باید اینو داشته باشه، رحمت رو جاری میکنه. گفتش که من میدونم پوستم سیاهه، بی حسب و نسبم، بوی بدم میدم، برای همین خریدار من نیستی. من به درد میخورم، میدونم خاطر زشتیمه، من مایه، به قول مثلا ماها، من مایه ننگم برات، برای همین نمیذاری من برم میدان. حالا به کی داره میگه؟ به رحمت الله الواسعه. اینجور حضرت اذن میدان داد و تا جون به زمین خورد صدا زد امام حسین رو، حضرت رسوندن خودشونو و جز معدود افرادی که در مقتل آمده که لحظه شهادت سرش به دامان امام حسین بود. و حتی تو ذهنم هست طبق برخی نقل‌ها که صورت امام حسین هم روی صورتش بود. و حضرت دعای عجیبی کردن برای جون لحظه شهادتش، همون ستایی که گفته بود. شما این ببینید چه عالمیست، این عالم عشق ورزیه با این ذوات مقدس. همون ستایی که گفته بود که روم بده، بی حسب و نسبم، بوی بد میدم، میگه حضرت دعا کردن بالای سر جون، اللهم بیز وجهه، خدایا روشو سفید کن، و طیب ریحه، بوشم خوش کن. خب بی حسب و نسبه، فهمون وحشره مع محمد را آل محمد، حسب و نسب نداشت، او رو با اهل بیت محشور کن، حسب و نسبش این باشه. عرضم رو تمام کنم. من این فیلم، این کودکی که در شاه چراغ بود، وقتی دیدم خیلی حالم منقلب شد، یه انتقالی تو ذهنم شکل گرفت. خیلی این بخش ها از روزه بخش های عجیب و غریبی است، کمتر گفته میشه. با خودم میگفتم که یه بچه کوچک انقدر احساس علقه داره نسبت به پدرش که دشمن حمله کرده، با اینکه توانی هم نداره، امکانی هم نداره، سن و سالی هم نداره، اومده وایستاده از پدر دفاع کنه. خیلی اونجا حالم منقلب شد نسبت به حال امام سجاد علیه السلام که در کربلا باشی، همه چیز داره پشت خیمه تو رقم میخوره، ولی به تقدیر الهی بناست تو کاری نکنی. یعنی اون حس اون بچه رو شما اگر همون مقدار تعلق در امام سجاد ببینید، آدم قلبش به درد میاد. حالا حال امام سجاد اصلا قابل قیاس نیست. بعد یکی دوتا نیست، هم پدره هم برادره. این تازه اول داستانه. اینجا میگیم که آقا تقدیر الهی به شهادت بود. بیشترش و شاید سخترش از اینجا به بعد که داستان کوفه و داستان شام و توی این مسیر و این حدک حرمت هایی که جلوی چشم امام سجاد به این زن و بچه میشه، که من فقط یک کلمش رو میگم که این مقتل خوندنش خیلی سخته. یعنی یه پاراگراف از مقتل رو باید هر شب یه خطش رو خون. من فقط این یه کلمش رو میگم که مثل چند ساعت دیگه که این خانواده رو وارد شهر شام کردن، اوضاع چی بود؟ گفتن که وکان اهل شام یبسقون فی وجوه هم. این مردم شام هی می اومدن تو صورت اینا توف میندازن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی